من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجين. حضرت فرمودند که با اون که خداوند آدم رو از دشمن خودش که ابلیس باشه برحذر داشت، و حذره و ابلیس و عداوته، ولی بالاخره ابلیس توانست فریب بده حضرت را و انگیزه فریبشم حسادتی بود که آدم به جهت اقامت در سرای جاودان و آمیزش با نیکوکاران داشت. بعد می فرمان که حالا چی شد نتیجه این فریب چی شد، و بعد نقشه پروردگار در مقابل این فریب چی بود؟ نقش حضرت حق یکی آن بود که متوجه کرد آدم را نسبت به شیطانی که دشمنت. در واقع حضرت حق دشمن رو نشون داد، ولی بعدم که حضرت آدم فریب شیطان را خوردن و اون مشکلاتی که به وجود آمد، باز حضرت پروردگار بی تفاوت نسبت به این که حالا هرچی برای آدم پیش بیاد حقشه، اینجوری هم برخورد نکرده. یعنی نظام پستی و قواعد پروردگاری دو جنبه رحمت داره، یکی به اعتبار این که همیشه این قاعده است که انسان رو بدون معرفت به دشمن در صحنه حیات رها نمی‌کنه. دوم این که بعد از ضربه دشمن هم انسان رو زیر لگد دشمن رها نمی‌کنه. این فوق و تحت مسئله. مسئله ای که امشب فعلا روش کار داریم اینه که خب چی شد بعد از این که آدم علیه السلام در تیربار حسادت شیطان از اون دار مقام و مرافقه ابرار خارج شد، نتیجه شد فباع الیقین بشکهی. سه تا یا چهار مشکل به وجود اومد، خیلی دقت بفرمایید. یکی این که عملا یقینش رو فروخت با شکی که گرفت، والعزیمت به وهنهی، و اون اراده محکمش به سستی تبدیل شد، و استبدل بالجزل وجلا، و اون شادی و نشاط به رعب و ترس رسید و بالاقترار ندما و بالاخره با فریبی که خود پشیمانی نتیجه شد. پس از شک و سستی در همت و ترس و پشیمانی، این چارتا حاصل ارتباط انسان است با شیطان. یعنی ما ملاک داریم الان طبق فرمایش معصوم، اگر زیر این آسمان به شک گرفتاریم، این طبیعی زندگی زمینی نیست. طبیعی حیات زمینی این نیست که ما با شک دست و پنجه نرم کنیم. حالا یواش یواش حوصله کنیم. همینطور که اگر نمیتونید خوب اراده کنید و مقابله کنید با اون چیزایی که نمیخواهید، بدانید که این طبیعی نیست و اون نداشتن نشاط و اون پشیمانی. پس روشن میشه که دستگاه شیطان دستگاهی است که اولا ما را از یقین خارج کنه، چون میدانید که اصلا یقین غذای روح هر کسی است. هیچ کس نمیتونه بی یقین زندگی کند. انحطاط هر تمدنی و هر انسانی وقتی شروع میشه که کارهایی را دست میزنه که نمیدونه چقدر حقه. از یه جایی میخواید شروع کنید، از طرف فلسفی میدانید که هیچ وقت حس یقین آور نیست. برای همینن تمدن حسی هیچ وقت در تمدن در شرایط یقین نیست. شما هر چیزی را که حس کنی، حس تجربی بیرونی، احتمال این که اون که شما میبینید همون نباشه که هست، این که اون چه میدانید همه مطلب نیست، چه بسیار تجربه هایی که بعد معلوم شده است اصلا موضوع چیز دیگه بود. اصلا این که علم تجربی علم تکامل پذیر است، برای همینه که همیشه چهره واقعیت روبرو شما نیست. هیچ وقت اینطور نیست که مثلا وحی خدا تکامل پذیر باشه به این معناها. هیچ وقت نمیشه مثلا اول بعثت حضرت نسبت به آخر بعثت حضرت کمالی برای قرآن یا حضرت بوده باشه. هیچ وقت اینجور نمیشه. چرا؟ خب اگه اول بعثت نسبت به آخرش یه خورده ناقص باشه، پس یعنی یه خورده غلط داره. مثلا محال است در مقام هدایت این چیزا. ولی تو علوم تجربی خوبی هست. اما شأن علوم تجربی اینست، خطر نداره برای شما، اون چیزی نیست که. اما شأن قلب انسان نیست که معارف آلوده به شک داشته باشه. معارفی که انسان باید داشته باشه، باید مطمئن باشه که این معارف حق است. در صورتی که شما علوم تجربی و علوم فکری هیچ وقت نمیتونه به شما یه معرفتی بده که یقین آور باشه. حتی بحث فلسفی، یه بار دیگه هم اشاره کردم، بحث فلسفی از اون جهت که برهان میارد برای موضوع یقین آور است، یقین عقلی. اما در این که همه موضوع را نمیبیند، اون مشکل ما را حل نمیکنه. شما هیچ وقت نمیتونید با بحث عقلی همه عوالم را کشف کنید. میتونید هر چیزی رو که فهمیدید استدلال براش بیارید. مثلا هیچ وقت تو در زمان افلاطون یا ارسطو فرق نمیکنه، در زمانی که فیلسوفان فقط فیلسوفی کنه، هیچ وقت بحث ملائکه، جهنم، آخرت به معنای عقاب، ثواب، هیچ وقت اینا تو بحثای فلسفی خودش نمیاد. بله موضوعش رو اگه دین بده، عقل توان این که اینه اثبات کنه تا حدی داره، ولی خود عقل نمیتونه کشف همه جانبه بکنه. یعنی اگه فقط به عهده عقل بگذاری جهنم نمیفهمه، اما اگه وحی اومد جهنم رو گفت، عقل میتونه بپذیره، چون وحی چیزی نمیگه ضد عقل. ولی عقل اون بال رو ندارد که همه پروازگاه هایی را که وحی طی میکنه این بتونه طی کنه. به همین جهت هم هست که پس یه نوع عدم یقین در حکم عقل پیدا میشه. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که اون چه میگه نمیدونیم همه اون چیزیست که هست یا نیست، نه به اون اعتبار که اگه درست برید ما را به اون یقینی که نیاز دارد عقلمون نرسونه. این هم از موضوع خارج شیم، اینا نیست. هنوز فرمایش حضرت خیلی بالاتر از این. شما یه نوع شکی پیش میاد به عنوان این که انسان خودش را در نظام هستی مضطرب میبیند، هیچ چیز قابل اعتمادی رو دیگه نمیشناسه، نه مشیتی میفهمه، نه ربی میفهمه، خدا را میفهمه، عقل، عقل شیطانم خدا را میفهمه که هست. شیطان چه کار میکنه با آدم؟ هیچ وقت شیطان نمیاد بگه خدا نیست. خیلی زمینه ضعیفی میخواد طرف که دیگه تا این به حدم شیطان بیاد وسط. شیطان میاد کل یقینیات رو به شک میکشونه. حالا یقینیات چی هن که به شک میکشونه؟ تجربیات که اصلا یقینیات نیستن که اینجا به شک بکشونه. یعنی پس عملا اینجا مورد بحث نیست، چون نفس خود علم تجربی یقینی نیست که حالا این رو به شک بکشنه. به قول بو علی سینا، اصلا علوم تجربی زنون متراکمن، زن و گمان کشندن دیگه، زنون گمانهای متراکم است. پس شیطان کجاست میدانش؟ یه جمله این آقای گارودی دارد شاید کمک دون بکنه، میگه که از ارسطو، شاید هم بگه از سقراط، از سقراط تا کانت، از کانت تا نیچه، از نیچه تا فلسفه های معاصر، هرگز جز شک به بشریت ندادن و مسلم در فلسفه غرب چیزی به نام ایمان وجود ندارد. حالا کسی است که میشه صاحب نظر بهش نگاه کرد، به عنوان یه صاحب نظر میگه اصلا حوزه ایمان حوزه انبیاست و اصلا در فلسفه غرب هیچ آثاری ازش نیست. اون بحثش البته جداست که حالا یه مدتی اینا حضرت عیسی را در واقع 10 قرن اینها حضرت عیسی را مهمانی کردن و بعدم 400 سال 500 سال پیش بیرونشون کردن. در واقع هیچ وقت اینها مثل ملت‌هایی که دین کل فرهنگشون بود با دین برخورد نکردن. برای همین هم این از همون روزهایی که حضرت عیسی علیه السلام را پذیرفتن قرن 4 میلادی در واقع مسیحیت وارد اروپا شده است تا قرن 15. در این مدت شما میبینین همیشه با نگاه فلسفی خودشون نگاه میکردن به مسیح، نه با ایمان مسیح علیه السلام نگاه کنن به فلسفه، کاری که فارابی و ابو علی سینا کردن و شیخ اشراق و کاری که ابن رشد نکرد. یعنی فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و از همه بالاتر ملا صدرا، اینها با چشم ایمان به فلسفه
شما خودتون دقت کردین
این اثرش کمتر خطرناکه، یعنی آفاتش کمتره، بی آفت نیستا. این که غزالی خیلی از دست بو علی سینا، غزالی میگه بو علی سینا و شیخ همشون کافره، خیلی راحت میگه اینا کافره، جرأت هم داره. چرا؟ چون میگه اینها آخرش عقل جای ایمان گذاشتن و عقل فلسفی کار شکزاست و ما باید اصلا نگاهمون نگاه ایمانی بکنیم. فرمایشی که جناب شیخ بهایی دارد میفرماد عقل ایمانی، چرا عقل ایمانی میخوایم، عقل یونانی چرا؟ اما خود فیلسوفای غرب حتی این کاری که شیخ و رئیس یا فارابی هم کردن نکردن، یعنی نیومدن با چشم ایمانی عقل یونانی را ببینن، با عقل یونانی مسیح علیه السلام را دیدن. برای همین هم نمیشه تقریبا میشه گفت در تاریخ دینداری اروپا، دینداری به معنای اون چیزی که شما در دوران انبیا و اصحاب انبیا میبینین اونجا نیست. شروع کرد مجسمه سازی، شروع شد تسلیث، شروع شد اصلا تسلیث یه فکر یونانیست که اومد در مسیحیت. در مسیحیت اصلا این حرفا نبود، این مجسمه ها نبود، عکس و این مال یونانست اومد بعد توی، یعنی برای همین هم شما میبینین در کلیسای اورشلیم که قبل از قرن چهارم هست هیچ وقت از این چیزا نیست. وقتی که مسیحیت میرد اروپا، مجسمه سازی و پیکر تراشی و نمیدونم تفکرای فلسفی تحت عنوان ابو ابن روح دوست وارد میشه. خب پس حرف گارودی را من میخوام ازش اینجا استفاده کنم که اگه میگید که از سقراط تا کانت، از کانت تا نیچه و تا فلسفه معاصر کارش کار شک است و هرگز ایمان در اروپا است، یه امتحان، یه چیز ملموسی است. شاید برای خودتون سوال بشه که چطوری است که هر جا فلسفه اروپایی، فکر اروپایی، فیزیک اروپایی، شیمی اروپایی اومد، ناخودآگاه یه شکاکیت همراهش میاد. اصلا فرهنگ، فرهنگ ایمانی نیست، فرهنگ یونانی فرهنگ شک و نقد است. البته این آقای گارودی خودش یه جا میگه البته نقادی اگر که در جای خودش باشد باعث رشد است. منم حرفش را قبول دارم. این شیطان، یکی از عرفای بزرگ همینو میگه، میگه خدا دست درد نکنید با این شیطانید، که اگه این شیطان نبود کی وسوسه میکرد و هی در مقابل این وسوسه ها ما دست و پا میزدیم و بالاخره خودمون رو نجات میدادیم. شما از این دیدگاه ببینید شیطان چیز بدی نیست، شیطان برای خودش بده و برای کسی که شیطان را بپذیره ولی نفس بودنش که یک حکمت الهیست که بد نیست. مثال برای اینکه زود رد بشی، من همیشه مثال صفر رو میزنم تو نظام آموزشی. صفر که چیز بدی نیست، یه چیزیست که هی ما ازش فرار کنیم. بناز کسی صفر نیاره، نه اینکه صفر نباشه. صفر که باشد که خوبه، چه خوبی داره اینکه ما ازش فرار میکنیم. حالا اگه نباشه، اگه اصلا صفر نباشه، همه فقط 20 باشه، کی از کی فرار کنه؟ کی خوبه، کی بدی با سواده، کی بی سواد؟ شیطان یه همچین مقوله ایست. شیطان وجود تکوینیش عین حکمت الهیست و نظام احسن، اما خودش مشکل برای خودش داره، اون مشکل خودشه. و هر کس شیطان رو پذیرفت بده است، نه اینکه شیطان بودنش بد است. هر کس صفر رو پذیرفت بده است، نه اینکه بودن صفر بده. نه که شکاکیت اروپایی عین وجود شیطان است. بنا نیست که شکاکیت رو بپذیریم، بناست که بدانیم که بودنش یه نفعی هم داره. اینجاست که باز دوباره باید خیلی هوشیار بود. شیطان را اول خدا فرمود به انسان، به آدم، که این دشمن است. پس اشکال ندارد بگیم که تفکر اروپایی دشمن است، ولی اشکالم ندارد که اون بیاد و وسوسه کند و در این وسوسه ما چی بشیم؟ فربه بشیم، به نور وحی مجهز بشیم، فربه بشیم، قدرت مقابله بیشتر داشته باشیم. اینا قاطی میشه گاهی. میگن آقا خوبه که فلسفه کارش چون و چراست و قوت میده. من سوالم اینه، چند درصد کسانی که به طرف فلسفه رفتن
بهشت اولیه
و نگذاشتن و فلسفه
نزدیک شدن انسان
و با فلسفه ایمان رو بررسی
تونن
کردن.
تصمیم بگیرن در زندگیشون،
اما باز نمیخوام نتیجه بگیرم
درست
فلسفه غربی
حیات زمین
نباید باشه، همینطور که نمیخوام نتیجه بگیرم شیطان نباید باشه. شما گاهی میخوام بگم که
خودش رو
اولا بدانید که این شک حقیقت شما نیست. خوب گوش بدید، بنا نیست ما آدمای شکاکی باشیم. ما باید در دریای ایمان مستانه شنا کنیم. چند
کار ماست،
چی دارم؟
ما به
چیزهای
خیلی چیزهایی که دیگه نمیتونن داشته. شما میتونید مثلا اینا رو با خبری دست اول به نشاط بیاری. مثلا شما ما کیف میکنیم که مثلا بزرگترین مرکزهای اقتصادی مخ حیات یک کشور امپریالیست رو زده میشه. حالا بر همینم شما در نمازهای شبتون انشاءالله، حالا به مرور حالا بی سوره هم حمدم که بخونی تون هشت رکعت اولیه، خب دیگه اون هشت رکعت خونده شده است. حالا شفع و وترش رو، حالا سورای معوذتین تو شفع، مثلا سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یا توی وتر علاوه بر معوذتین سه تا قل هو الله، اونا بیشتر تاکید شده. ولی حالا برای ابتداش همین بی حمد بی سوره حمد خالی، این حکم قرآن داره یا نه؟ بلند شو قرآن میخونه. حالا رسیدید آروم آروم هر آیه آیه بلدید بخونید، یه نفع خوبی هم که دارید. آیه که این ترس یادتون بره خوبه میخونید، یادتون نمیره. هر چه تونستید تو رکعت اول، هر چه تونستید تو رکعت دوم، دیگه لازم نیست که اینجا حتما سوره بخونید مثل نماز. برای همینم شما در نمازهای شبتون انشاءالله، حالا به مرور حالا بی سوره هم حمدم که بخونی تون هشت رکعت اولیه،
حکمت متعاری است به غارت میره. یه سه خیلی کمی ازش مونده است. معلومه که شیخ اگر میره به آتش در اندیشه فلسفی نمرود شده است. نمونش نمته.
حالا شما ازا کنید اینا هیچی سواد ندارن، هیچ جام درس نخوندن، همه چی هم بلدن. حالا در چه حالی هم؟ فقط فقط توجه به حق. یعنی دائم دلواپسن که یه مرتبه خلاص بشه.
این رو داشته
باشه. حالا شما بگید ما اگه تو این با عنوان معلم تئوری قضیه رو ممکنه بدونیم و شما هم بدونیم.
من دوره همیش از اون تذکر رو دیشه عزیزان میبینم. یه فرمایشی هم از حضرت مولا الموحدین دارم، خیلی عالی. ما بعدش همه حرفا که میزنیم برمیگردیم این جمله رو یه بار دیگه میخونیم، ببینیم این جمله چی میگه به ما. این جمله میگه آقا تو حیفه که یقینت به شک تبدیل بشه. تو جنس نشاطت، صفات، اوجت، بودنت، بودن حقیقت به یقین است. برای همین هم اصلا همه ما دنبال یقینیم. غذای جان ماست، عرض کردم یقین. حالا سوال بعدی این است، خب این یقین چطوری از دست ما میره؟ یعنی طبیعی اگه زندگی کنیم یقین میره ابدا؟ جان دون با یقین رفیق است، شیطان است که یقین کش است. پس اگر به مهلکه های وارد شدین که یقین دون ازتون گرفت، به شیطان وارد شدین. من نمیگم وارد بشو یا نشو، من میگم اگه میخوای بشی ابراهیم باش. التفات فرمودین عرض منا نمیشدم که اون جلسه ها گفتیم با شیطان نجنگید، ولی بالاخره هم باید احتیاط کرد. طرف عکسشم من به شما میگم، من پیشنهاد میکنم شما یک کتاب روایی را با یک اندیشه زلال، مثلا این کتاب نورانی که امام شرح کردن، شرح حدیث عقل و جهل را، شما شرح حدیث عقل و جهل را بخونید. این نمیخوادم حالا شرح خودشه بخونید، اما درست اونجور که دل میدید به یه بحث است. آقا بعدش اینه، ما قرآن و روایت و روزنامه ای میخونیم، اما فیزیولوژی و فلسفه را همچی دقیق میخونیم سطر سطر. من اولین بار که بخواستم فلسفه بخونم رفتیم خدمتی عزیزی، ایشون کتاب رو گذاشتن جلو ما و یک جلسه، اصلا من تعجب کردم، یک جلسه یه سطر خوندن. ما با رفیقمون هم مباحثه می اومدیم بیرون، گفتیم دیگه من نمیام. گفت چرا؟ گفتم من نمیدونستم چطوری فلسفه بخونم، پس حالا من خودم میتونم بخونم. مدتی تا قبل از اسفار دیگه نرفتم استاد، چون واقعا ما یه صفحه میخوندیم چی نمیفهمیدیم، دوباره میخون. اصلا سرمون نمیشد فلسفه خوندن یعنی یه سطر یه جلسه خوندن. خب اگه اینا بلد بودیم که خودمون میخوندیم. ما متاسفانه وقتی میخوایم آیه بخونیم، چون باید بفرما 50 آیه را 5 دقیقه میخونیم، اون وقت وقتی میخوایم فلسفه بخونیم یه سطر را یک جلسه میخونیم. خب معلومه ما خب حالا میگویمم که آقا چرا چیزی نداره؟ روایت، دعا. من یه پیشنهاد به شما دارم، حالا امتحان کنیم. شما بیاید مثلا یه کتاب روایی، همین مثال که من زدم، خود اصول کافی، خود تحف العقول، اینا الحمدلله ترجمه‌ام شده، اما به این شکل دل بش بدید بخونید ببینید عجیب، ناخودآگاه عقلتون یه نور میگیره و یقینم اصلا قوت ایمان میگیرید. هیچم مشکلی نیست. ولی شما مثلا میرید روح ژورنالیست، روزنامه میخونید، حالا خالی از خبراش، این تازه شک گرفته. مثلا روزنامه روح بورژواهای شک زده غربیه دیگه. حتی بزرگان اندیشه هیچ وقت، اونا خودش مثلا روسو میگه روزنامه علفیست که پیش حیوانات میریزه. هیچ وقت هم تا آخر عمرش نوشته نمیداد از به روزنامه ها، نه به روزنامه بد و خوبا، اصلا معتقد است حد اندیشه روزنامه ای حدیست که درش دقت و عمق نیست. وقتی دقت و عمق نیست پر شکه، یکی شک میکنه یکی جواب میده، اونم که جواب میده حد جوابش حد شکه، اصلا نمیتونه اندیشه بالا را بیارین در فرهنگ غربی. مثلا شما استدلالهای فیلسوفای غربی را در اثبات خدا ببینید پر شک است. به نظر من اکثر کسایی که به شک گرفتار میشن از خداشناسای غربی است، یعنی استدلالشون اینقدر که زمینه شک. اصلا من نمیدونم اینا استدلاله، آدم هم کیف میکنه وا. و چرا ما کیف میکنیم؟ چون حرف ما خودمون زدیم اینا، اون بهونه است. مثلا شما دیگه این قوی ترین برهان است دیگه که آقا من فکر مطلق میکنم، جمله مال دکارت است، من تصور مطلق دارم، اگر مطلقی نباشد پس من تصور مطلق نمی کنم، من تصور محدود می کنم، پس کسی دیگر هست که این تصور مطلق را در ذهن من گذاشته است و اون باید خود مطلق باشه. خیلی هم یک برهان به این خوبی، یعنی من حالا کل خداشناسی شد چی؟ یه تصور، اصلا با یه تصور دارن خداشناسیشون. نمیخوام بگم ما چون خدا را به ادله دیگه و اصلا با قلبمون متوجه این میفهمیم این چی میگه، ولی شما را حساب کنید یه کسی که خالی و ذهن است، تصور مطلق دلیل بر وجود مطلق است، یه چیز سطحی که تازه اول شک است. ما به دوستان میگم گاهی وقتا شما یه چیزی نگون که مردم فکر کنن دلیل حرف ما همینه، تازه اول شکشون میشه. مثلا شما حساب کنید با برهان نظم ما بخوایم خدا ثابت کنیم، قول بهت میدم اگه یه کسی شک داشته باشه به وجود خدا، تازه بگوی به این دلیل که این جهان منظم از خدا هست، میگه از کجایی که این نظم اتفاقی باشه، تازه اول شک شد. این میگه این خب میره تو این فکر که پس عجب این خدایی که میگفتن این خداشناس هست، چون میگه این نظم این دنیا هست پس یه خدای هست، این نظم این دنیا که میشه اتفاقی باشه اینا، پس خدا همین است پس نیست. بفرما به فرمایش شهید متحری میفرماد برهان نظم یه ذکر است. ذکر برای کی خوبه؟ برای کسی که دلش خودش بیدار هست. با برهان نظم که نمیشه خدا ثابت کرده. به قول شهید متحری چون کلیسا همه نیروش رو برهان نظم گذاشته بود و برهان نظم هم برهانی نیست که دل آگاهی بیارد، خب مردم اصلا به شکاکیت افتاد. حرفام را اینجوری میخوام امشب تنظیم کنم و شما هم انشاءالله گاهی جاپای شکدون را نمیدونید کجاست. بینید خدای دین ندارید و این دین که دارید ندارید، هم میتونید خدا ثابت کنید هم میتونید وحی ثابت کنید، ولی دین ندارید. ایمان آقا یه چیز دیگه است، راه به دست آوردنش هم چیز دیگه است. اینجا حضرت میفرمان آقا ریشه شک نزدیکی به شیطان است. پس راه ایمان چیه؟ هیچی آقا، دوری از شیطان و سلام. پس چی کار کنیم که مؤمن بشیم؟ میگم یه کارا، اون کارا که شکاکت میکنه نکو مؤمن هستی. یقین ریشش در جان ما هست، ما باید خرابش نکنیم. شما یه آیه تو قرآن بیارید، یه آیه که خدا رو ثابت کنه. پا قرآن گذاشتن هنر نیست، علامه طباطبایی دیگه یه مفصل، یک آیه را قبول ندارن که برای اثبات قرآن است، اثبات خداست. اثبات رب چرا؟ ربوبیت حق باید اثبات بشه که آقا اون که رب شماست این قرآن رو آورده است که شما رو تربیت کنه. اولم ینظرون الی ابل کیف خلقت. حالا میخوام بعد میگه ببین نظمی که داد که نظامی ایجاد کرد که این شطور به این مسیر کمال رسید، حالا یه دینی آورده است که همون مسیر را به تو بده. اونم بهش میگن اثبات ربوبیت. حضرت علامه رحمت الله علیه معتقدن تمام این آیات اثبات ربوبیت حق است، اون آیاتی که اینجوری، و این خیلی حرف خوبی است، ما باید در جاش بحث کنیم. چرا خدا در قرآنش خودش را ثابت نکرده است؟ مگه کسی شک دارد که ثابت کنه؟ ما بیمار شدیم که به این روز افتادیم. راهش هم چیه؟ خود قرآن خوندن یواش یواش ما رو به اون یقین بدیهی طبیعیمون میرسونه. شما غرض نداشته باشی بلا تشبیه حضرات، خیلی طبیعی جانتون سخن از یقین دارد. این یقینه باید تقویت کنه. چی باعث شد که این یقین کشته بشه؟ مظاهر شیطان. حالا چه بگو غر، چه بگو گناه، چه بگو برهنگی، فرق نمی کنه. شما بینید عجیب، در غرب دو تا چیز هست، یکی فکرتون و چرا، یکی اوریانی، یعنی اخلاق غلط و افکار غلط. خب حالا از حرف من عذر میخوام تکرار میکنم، چون این حالا از حرف من نتیجه باید بگیریم که شیطان تو دنیا نباشد یا ما مواظب باش. خب از همین نتیجه بگیریم فکرتون و چرای غربی شک ایجاد کنه از مواظب باشید. تعجب میکنن که آقا بچه همون رو فرستادیم دانشگاه، او اهل یقین بوده، سجاد نشین بوده، حالا همش خراب شده. ای شما فرستادین در دل یه فلسفهی که فلسفه شکاکیت هست. شما اگه میخواستید بفرستید لاقل میخواستید که بچه دون را ابراهیمش کنین و بعد به دل آتش بفرستید، نکردید. اصلا چند درصد مردم ما بدیه فلسفه و فکر غربی را میدونند؟ اصلا نمیدونند. این که میبینین رضا خان عموماً هیچ کار به درد بخور تو این کشور نکرد، یه راه آهن کشید برای انگلیسا و دانشگاه ساخت. چرا دانشگاه ساختن رضا خان هیچ مزاحمتی از طرف غرب نداشت؟ اصلا بنا اون مهندسی که بیچاره اومده بود راه آهن بکشه، به رضا خان گفته بود آقا اگه شما از داره اقتصادی میخوای که شما باید راه آهن غربی شرقی بکشی، چرا میخواین شمالی جنوبی بکشین؟ گفته تو فضولی نکن. راست میگه، آخه مأمور بود که یه راه آهن بکشید که انگلستان به راحتی بتونه لشکرش تو مرز روسیه پیاده کنه. این راه آهنه که برای من و شما، بفرمایید به چه دردی من و شما خورد این راه آهن؟ اگه راه آهن تجاری باشه باید ما هندوستان چیزایی که از هند و بستا خاور دور میاد خب ببریم بر ما بشیم یه ترانزیت مناسبی که شرق غرب بتونیم استفاده ببریم. خب خودشون هم میدونستن. یکی هم دانشگاه، دانشگاهی که رضا خان تأسیس میکنه دانشگاهی است که فرهنگ شکاکیت تو این نسل میکاره. بر همین هم میبینین تا 15 خرداد یه 42 هیچ نهضت مقابله با رضا خان از دانشگاه بلند نشد. امام خدا رحمتشون کنه دانشگارم نجات دادن، حتی در 15 خرداد که برای اولین بار که در 15 خرداد جمع بین بازاریان و دانشگاهیان شد، در واقع میشه گفت یک شروع مبارکی در تاریخ مدرن ایران به وجود اومد. اصلا این خبر نبود، هیچ اعتراضی از دانشگاه تا 15 خرداد به رضا خان نشد و پسر رضا خان. چرا؟ برای که اصلا معنی نمیداد این چیزا. ببخشید ما سیاسی هم شد حرفامون دیگه، من نمیخوام تو این بحثا ببرم شما را تو مسئله اجتماعی. حالا اونا جا خودش خوبه، فرمایش حضرت را ابراهیم بشیم اول بعد بریم حالا به آتش. ما هنوز ابراهیم شدنمون در منوط هست که این آیا این فرمایشات حضرت را درست درک کنیم. هنوز حرفم تو این قسمت تمام نیست، یعنی نمیدونم چطوری بگم که این مسئله روشن بشه. من میخوام بگم ببینید، شما گاهی خودتون میفهمید به شکاکیت افتادید. جلسه است جلسه است، روزنامه است روزنامه است، رادیو است رادیو است، دوست است دوست است. من میخوام بگم این جنس شما نیست. شما به طور طبیعی طوری هستید که خدا در یقین آفریده ستون، اما شیطانی را برای حمله به شما گذاشته است. کار شیطان چیست؟ شک ایجاد کرد. یعنی ریشه شکاکیت را در زندگی خودتون بگردید و بدانید این شکاکیت شما را از یک نشاط بزرگی در آورده است. یک کاری کنید این شکاکیت را بکشید، تحمل نکنید. حیف شماست که در خلوت انس با خدا از طریق یقین به سر نبرید. یک، پس حالا که میفهمیم یقین خیلی خوبه و حالا هم که میفهمیم شکاکیت حیله شیطان است و حالا هم که میفهمیم شیطان بناست ما را بی هیچی کنه، همه زندگی ما را میخواد از ما بگیره، پس باید خیلی مواظب این شکاکیت باشی. عرضم و التفات دوباره بفرمان. شما نمازتون، تنفستون، رفاقتتون، قدم زدنتون، همه را نابود میکنه شیطان. شیطان یه کاری میکنه که شما از هیچ حرکتی در زندگیتون بهره نبرید. نمازتون متعین تر از که ای وای نماز تمام شد، نماز تمام شد هیچی هم گیره من نه. شیطان ما را از محیط امن پروردگاری به شک شخصی میکشه. وقتی اینا فهمیدی که شک کار شیطان است و خیلی هم شما رو به ضرر میندازه، دوتا کار میکنه. اولا مواظبید که به شکاکیت نیفتید. ثانیا اگه افتادید نقشه میکشید زود درآی. خب این دستگاه درست شد، حرف منم همین وقت میخواستم بزنم. حالا این سوال بعدی است، شما بدونید چی میخواید و بدونید گرفتار چی هستی؟ مسئله بعدیش آسونه. وقتی میفرماد با توبه من تو را میرسی، فرمان من با توبه تو را برمیگردونم، جا توبه معلوم میشه. من یه مثال میزنم. شما الان میتونید آقایون و خواهرها الانه که میخواید بخوابید، مستحب است که وضو بگیرید و بخوابید دیگه. وقتی که میخواید وضو بگیرید، نظر کنید به عالم پروردگار، یه مش آب برمیدارید میزنید به صورت دوند، خیلی راحت بگوید اللهم بیز بچی. اگه بتونید بگید، خب اینو میگن توبه. تواب یعنی هی برمیگردید بر. نمیتونی، گرفتار شیطانی، باش خب توبه کن. توبه کن یعنی چی؟ یعنی هی بگو خدا. یقین میاره، یقین میاره. یعنی نظام هستی اگر شیطانی را خداوندش بر ما آزاد کرد، خب توبه را هم گذاشت. توبه را بلد نیستیم. چرا بلد نیستیم توبه را؟ برای که نمیدونیم اصلا چی از دست دادیم، نمیدونیم چی از دست داده. وقتی بفهمیم چی از توبه میکنیم، اینقدر به ما قشنگ دائم به ما میگن آقا این کار را بکن. شریعت اصلا یعنی راه توبه. نه از کجا میگم؟ آیه 33 یا 34 نه قرآن است دیگه. میفرماد قل نه به تو منها جمعا، برید بیرون، دیگه نمیتونین در مقام وصل من باشید و در بهشت اتصال. و اما یعتینکم منی هدن، اما نگران نباشید، من یه هدایتی برای شما میفرستم. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هدن یعنی شریعت دیگه. میگه حالا من شریعتی برای شما میفرستم، اگه این شریعت رو عمل کنید قصه نداره. پس شریعت مال توبه است، چون ما در مقام وصل نیستیم. آقا ما گرفتار شیطانیم، ما آنچنانیم که آدمیم، و آدم و آدمیت هم یعنی گول خوردن از شیطان. پدرمون که گول نخورده است، خودمون پدرمونیم گول خوردیم. این یک. خوب گوش دادید انشاءالله که پس میفرماد حضرت که فا نتیجه است دیگه، فبا الیقین بشکهی. دومیشم حوصله کنید من یه کمی بگم، ولی بقیهش میمونه. ولعظیمت به وحنه، میگه میدونی شیطان چه کار کرد؟ عظیمت یعنی اراده را سست کرد. فبا یعنی شیطان کاری کرد که ما ارادمون را دادیم سستی گرفتیم. همه شما از این دومی خیلی مثل اولی اذیت میشه. انسان یکی این که از شک خیلی اذیت میشه، همه چیزش از دست میده، همه چیزش. خیلی دلتون نمیخواد که همچه که میگون اللهم بیز و چی، راحت بتونید بگون تا عمق جانتون این تقاضا بشینه. شرطش اینست که شما یقین داشته باشید که راحت بتونید بگید. پرده های شک نمیذاره. خب ببینید، میخواید شما این تقاضا را بتونید از حق تقاضا کنید، شرطش یقین است. یکی از دیگه هم که خیلی چیز بدیه است مثل شک، این سستی در اراده است. من نمونش را امام براتون میگیرم، شما نمیدونم دقت دارید یا نه. خیلی تو شخصیت امام و مقام معظم رهبری، من بین خدا خدا هرچه دارم میبینم میگم دیگه، اینجا مسئله روشنی رو دارم نگاه میکنم، میبینید که اون آزاد خود ما میبینیم این بزرگان را از این که چیزی اون چه اراده می کنند را بشکنید. مثال از خودمون می زنید. مثلا شما یه وقتی که برادون حقه که این کار را بکنید، می دونید نباید بکنید، نمی کنید، نمی دونید. میخوام مثالم رو ساده کنم بعد عمیقش میکنم. شما گاهی میبینید که باید بگی به رفیقت، این انتقاد باید بکنی، بعد میبینی که دو جور، یا از سر غضب میکنی نمیتونی خودت کنترل کنی در گفتن، یا نمیتونی خودتا قدرت بدی در گفتن، یا میگی شیطانی میگی یا نمیگی شیطانی نمیگی. چرا؟ خب اینو بدون، این یه مشکله، یه مشکلی که همه دارن. نمونه متعالی این مسئله در ائمه سلام الله علیهم است. شما رو ائمه ببینید، ائمه وقتی هیچ گناهی به سراغشون نمیاد، اصطلاحا ما میگم ارادهشون آزاد است. اراده آزاد یعنی چه؟ یعنی اون چه واقعا اراده کنند و پاش با میستن، هیچی نمیتونید اینها را از صحنه بدر. که خوب دقت کنید، ائمه نه آنارشیستن نه بزدل، نه در جربزه گرفتارن و نه در خوف، نه در تحورن نه در جبن. حالا این اصطلاح ها را خیلی دوست من نمیدارم، خودت اصطلاحات دینی بهتره، ولی حالا اینا کمکمون میکنه این اصطلاح. میبینین در ائمه یه چیزی هست که نه میترسن نه تندروی. کربلا رو شما ببینین خیلی برای یه آدمی که روح شیطانی داره میگه نیاکو میترسه، مدرس عمر سعدا نصیحت میکنه، ولی کسی که میشناسه تعادل را میبینه عجیب است این مرد در عین استواری و استحکام نصیحت میکنه. اونها هو میزنن که امام ظهر عاشورا حرفاشون را نزنه، امام به فرمان دیخته تعمل کنین حرفامو بزنن. اونا تصور میکنن امام ترسید، میگن نه امام تو مواضع یه ذره، خب اگه ترسید خب یه ذره کتا، یک ذره کتا نمیان، یک ذره هم تندی نمیکنه. نه غضب حاکم است نه جبر حاکم است، نمیگن اراده آزاد اصطلاحا. اصلا این که شما ببینید ائمه در مقام عصمتند، نه به جهت اینه که شهوت ندارن، در مقام عصمتند و در مقام عزیمت، یعنی میتونن شهوتشون رو در حاکمیت بگیرن. خیلی سخته. اینکه من خودم بارها عرض کردم که خب وقتی امام میفرمان ما نمیتونین، شما نمیتونین مثل من باشی، یعنی تو خیلی چیزا نمیتونی، یعنی معلوم نیست بتونیم مثل امام حسن وضعمون خوب باشه و کنترل مثل امام حسن داشته باشه. هم سفره های اون چنینی بندازیم برای مستضعفین، هم خودمون در یک قناعت کامل باشیم. اینه که گاهی ما باید خیلی هم دنبال این ثروت ها نریم، معلوم نیست که ما بتونیم. اینا را زاویه های دیگه است رو قضیه. وای که وقتی میگن شما نمیتونید مثل ما، یعنی نمیشه که شما مثلا حتی خیلی خودتون را کنترل کنید. شما در معرض امتحانایی که امام قرار گرفتن، حتی در معرضهای راحتی ما قرار بگیریم، شیرجه میریم توی مشکلات. شما ببینید شهوت را با عزیمت کنترل کرده. حالا مطلقش رو دارم میگم، البته بحث این بود که دیگه هر انسان مؤمنی عزیمت یعنی چی؟ اصلا اولل عزم شنیدین دیگه، اولل عزم پیغمبر خیلی حرف میفرماد، پیغمبر به اولل عزم اقتدا کن. بعد اولل عزم یعنی اولل یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، نه حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. اولل عزم یعنی آقا میتوند ارادش رو بر همه چیز حاکم کنه. امام حسین علیه السلام اولل عزم کامل کامل، ارادشون رو حاکم کردن در مقابل اون همه فشار یزیدیان. یعنی خب اینا میگن اولل عزم، خب اولل عزم که یعنی بدنش رو حفظ نکنه که، این اولل عزمه. معصوم نمونه های کامل این هستن که نتونست شیطان عزیمتشون را به وهم بکشه. حالا عکسش مصیبت ما روشن شد. چه مصیبتی؟ حضرت می فرماند شیطان چیکار کرد؟ عزیمتشون رو به وهم کشید. دیگه اون اراده های محکم، خیلی زندگی قشنگی. مثال میزنه مرحوم نراقی، میفرماد که اگر یک گاوی دارد میاد که بیاد تو خونه شما، شما در خونه واسطی، چیکار میکنین که نیاد تو خونه؟ در خونه رو میبند. خیلی سخته، چقدر آسون. اما اگه گذاشتین اومد تو خونه، آ شما را بیرون کرد، آ دومش را خواستید بگیرید بکشیدش بیرون، خیلی طول میکشه، خیلی هم زور میکنه. خیلی عالیست آدم نگذار شیطان عزمش را خورد کنه و حالا بعد بخواد این شیطان را بیرون کنه. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، نقشه کشید بعد متوجه نبود که با این نقشش دام بود، تو دام افتاد. چه کار کرد؟ در ببست و دشمن اندر خانه بود. اینجوری میشه گاه. ببینید چه مصیبتی نصیب ما میشه. این که من یه بار دیگه عرض کردم، همیشه مواظب باشید عفت اولیه دونه حفظ کنید، آلوده نشید و بعد توبه کنید. درسته حضرت اینجا میفرمان آقا عظمتش، شما یه نگاه به نامحرم کردی، حالا کلی باید از استغفر الله بگوی بلکی بره. خب زمان نگاه نکن که کاری نداره که، یعنی دام شیطان را نرو توش و بعد بخواب یا بیرون. خب نرو توش کاری نداره. این که میگم کاری نداره نسبت به اون یکی میگم کاری نداره، و اگه نه اون که نقشه کش هست و نقشه کش ماهری هم هست. خب چیز عجیبیست، فکر کنم هم روشن میشه یه مختصری که ما یعنی چه که میگن آقا این شیطان را اگه نزدیک بش شدی تو را از مقام وصل بیرون میاره، عزمت را که یک اراده است و مناجات با خدا تبدیل میکنه به سستی یا جون کندن با اینکه با خودت چطوری ور بری بلکه به خدا نزدیک بشی. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا ما را از سوکواران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلم داد بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسی خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه ملیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل.